11 پیش از 6 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت با پوشش خبری جرگه مشورتی صلح که در کابل آغاز شده و همچنان ادامه داره با شما ایم. البته بیشترین قسمت این ساعت به این موضوع اختصاص یافته و تازه ترین ها را به شما خواهیم گفت. برمیگردم با تازه ترین ها، اما حالا آخرین خبرهای افغانستان را اول از کابل میشنویم.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. جرگه مشورتی صلح صبح امروز با بیانیه افتتاحیه رئیس جمهور کرزی در کابل رسما آغاز گردید. وزیر دفاع افغانستان در اجلاس عمومی پارلمان ناتو بر جلوگیری از تلفات ملکی در جریان عملیات نظامی ساکر ناتو در این کشور تاکید کرده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که قصر سفید میگوید قتل یک مقام ارشد شبکه القاعده ضربه جدی به این سازمان تروریستی میباشد. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها با من سید فتح محمد بها. جرگه مشورتی صلح صبح امروز با بیانیه افتتاحیه رئیس جمهور کرزی در کابل رسما آغاز گردید. در این جرگه که 3 روز ادامه خواهد داشت، در حدود 1600 تن از نماینده های مردم از اقشار مختلف اشتراک دارند. رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانی خود گفت که ظرف چند سال گذشته افغانستان پیشرفت های چشمگیر در تمام بخش ها داشته است، اما با تامین ثبات که آرزوی تمام افغان هاست دست نیافته است. آقای کرزی اظهار امیدواری کرد تا باراندازی جرگه صلح این آرمان دیرینه مردم نیز تحقق یابد.
یو ستر ارمان دی خاوری ده هر کور، ده هر مربند، ده هر بچی، ده هر سپنجری، ده هر نیکن.
وی میگوید یک آرمان بزرگ این کشور، هر خانواده، زن و مرد، پیر و جوان که تامین صلح سراسری در کشور است تحقق نیافته است. امروز در مورد همین مسئله صحبت میکنیم که چرا و راه رسیدن به این آرمان کدام است که انشاءالله به فضل خداوند به آن نیز دست یابیم. اشتراک کننده های جرگه مشورتی صلح در مورد پیشنهاد 36 صفحه‌ای رئیس جمهور کرزی به خاطر تامین صلح در افغانستان و جذب مخالفان مصالب به زندگی عادی در این کشور گفتگو می کنند. وزارت داخله افغانستان گفته است که به خاطر تامین امنیت این جرگه در حدود 12000 نیروهای امنیتی افغان توظیف شدند. از سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی از محل برگزاری جرگه صلح گزارش می دهد که در جریان سخنرانی رئیس جمهور کرزی صدای اصابت یک راکت در این محل شنیده شده است. جزئیات این مسئله تا اکنون روشن نگردیده است. از سوی دیگر امریکا و بریتانیا جرگه صلح در افغانستان ابراز حمایت کردند. در گیلامه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده آمده است که هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا طی تماس‌های جداگانه تلفنی با رئیس جمهور کرزی حمایت خود را از این جرگه ابراز کردند. در این اعلامیه گفته شده که خانم کلینتون اظهار امیدواری نموده تا جرگه صلح برای تامین صلح امنیت در افغانستان موفقیت بزرگ به افغان‌ها خواهد بود. آقای کامرون نیز گفته است که وی امیدوار است تا این جرگه با دستاوردهای خوب همراه باشد. و خبر اخیر این که جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در جریان سخنرانی در اجلاس عمومی پارلمان اروپا روی جلوگیری از تلفات ملکی در جریان عملیات نظامی در افغانستان تاکید کرده است. در اعلامیه که از وزارت دفاع افغانستان انتشار یافت آمده است که وزیر دفاع کشور دیروز با منشی عمومی ناتو نیز دیدار کرده و با وی در مورد جلوگیری از تلفات ملکی صحبت کرده که مقام‌های ناتو در این زمینه نیز موافقت کردند. بر اساس گزارش‌ها با وضع مقررات جدید در جریان عملیات نظامی ساکر ناتو در افغانستان تلفات ملکی تا حد کاهش یافته، اما هنوز هم در این اواخر در جریان عملیات نظامی نیروهای خارجی مردم ملکی به هلاکت میرسند. این بود سرویس خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم خالد مفتون.
قصر سفید میگوید قتل یک مقام ارشد شبکه القاعده یک ضربه جدی به این سازمان تروریستی میباشد. گفته میشود که مصطفی الیزید در نتیجه عمله تیاره بی پیلوت امریکا در منطقه سرحد بین افغانستان و پاکستان در ماه می سال جاری میلادی کشته شده است. علیزید که تبع مصر است، نفر سوم شبکه القاعده به شمار می رفت. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید گفته است که علیزید که عمر وی 56 سال بود مقام ارشد مالی شبکه القاعده به حساب می رفت. با گفته گیبز در 5 سال گذشته این بزرگترین فرد القاعده بود که به قتل رسیده است. یوکیو اوتایاما صدراعظم ژاپن امروز گفت وی از سمتش استعفا می‌دهد. صدراعظم ژاپن امروز در کنفرانس تلویزیونی که در سراسر این کشور نشرات دارد گفت وی به خاطر از مقامش کنار می‌رود که نتواند تعهدی که در جریان مبارزات انتخاباتی داده بود عمل کند. اوتایاما در جریان کمپین انتخاباتی خود گفته بود که نیروهای بحری آمریکا را از جزیره اوکیناوای ژاپن بیرون خواهد کرد. اشما بعد از آن که صدراعظم ژاپن قدرت را به دست گرفت وای با فشارهای داخل حزب خود مواجه بود تا قبل از انتخابات ماه جولای از سمتش استعفا دهد. ترکیه از آمریکا خواسته است تا اسرائیل را به خاطر عمله بالای کشتی کمک‌های بشری برای فلسطینی‌ها که سبب قتل 9 تن گردید محکوم کند. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه قبل از ملاقات با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که کشورش به خاطر پاسخ ایالات متحده در برابر این عمله مایوس شده است. در این حال وزیر خارجه آمریکا موقف شورای امنیت سازمان ملل متحد را تکرار کرد. هیلری کلینتون در مورد چنین می‌گوید:
We support in the strongest terms the Security Council's call for a
ما با جدیت کامل از فراخوان شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر تحقیقات فوری، بی‌طرفانه و با اعتبار و شفاف حمایت می‌کنیم. ما از تحقیقات اسرائیلی که با چنین معیارها مطابقت داشته باشد حمایت می‌کنیم. به خاطر تحقیقات با اعتبار، ما برای راه‌های مختلف به شمول تحقیقاتی که جامعه بین‌المللی دخیل باشد نیز حمایت می‌کنیم و ما در روزهای آینده با اسرائیل و شرکای بین‌المللی خود در مورد بحث‌های خواهیم داشت. در حمله بالای کشتی‌های کمک‌های بشری ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. ده‌ها تن از فعالان که از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنند بعد از آن که از توقیف اسرائیلی‌ها رها شدند با اردن رسیدند. بیش از 120 تن از این فعالان از 12 کشور مسلمان که اکثریت آنها با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند با آغاز طلوع آفتاب توسط 5 بس مسافربری وارد اردن شدند. نبیل الشریف سخنگوی حکومت اردن می‌گوید 30 تن اردنی‌ها از جمله این افراد می باشد. طبق اعلامیه بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل اخراج این فعالین به روز سه‌شنبه آغاز شد و همه آنها در ظرف 48 ساعت تمام خواهد شد. و اردوی پاکستان اعلام می کند که علیه قوای طالبان در منطقه ورگزای که نزدیک به سرحد افغانستان است پیروز گردیده است. جنرال اشفاق پرویز کیهانی لوی درسیز قوای مسلح پاکستان به منطقه رفته تا اعلام کند که این عملیات منتج به پاکسازی ترورستان از منطقه شده است. اردوی پاکستان به این باور است که بعد از عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی تعداد زیادی از طالبان به منطقه ورگزای فرار کردند. اردوی پاکستان همچنین گفته است که افراد ملکی که به خاطر جنگ‌ها منطقه را ترک کرده بودند دوباره قادر خواهند شد تا به خانه‌هایشان برگردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوین. در ادامه این برنامه بیشتر به شما در مورد آخرین تحولات مربوط به جرگه مشورتی صلح خواهیم گفت که همین لحظه در کابل جریان داره. رئیس جمهور کرزی بار دیگر در آغاز این جرگه از طالبان مسلح درخواست کرد تا از بیگانه ها ببرند و به پروسه صلح بپیوندند. نظر یک تحلیلگر را گرفته ایم.
ما نباید تو فکر کنیم که با یک جرگه صلح که آقای رئیس جمهور میگه که خدای مراوله همه چیز حل شده و طالبان برگردن و بیایند.
با شماره از مردم هم در مورد جرگه صلح صحبت کرده ایم.
حرکت هر گامی که به خاطر صلح در افغانستان برداشته شد نظر ما کار خوبی است.
از تحولات امنیتی هم به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید و تازه ترین تحولات در مورد جرگه مشورتی صلح را پیشتر از دیگران از ما بشنوید. خب همونطور که در جریان هستین و در خبرها هم لحظات پیشتر شنیدین، جرگه مشورتی صلح در حوالی ساعت 9 صبح امروز در کابل رسما آغاز شد. در این جرگه که 3 روز ادامه خواهد یافت نزدیک به 1600 نفر هم از افغان‌ها و خارجی‌ها شرکت دارند. رئیس جمهور کرزی این جرگه را افتتاح کرد و در سخنرانیش بار دیگر از مخالفان مسلح خواست تا از بیگانه‌ها ببرند و با پروسه صلح بپیوندند. هنوز رئیس جمهور کرزی تازه سخنرانیش را آغاز کرده بود که به بروز حادثه اشاره کرد و بعد خبرنگاران رادیو آزادی از محل گزارش کردند که چندین راکت به نزدیکی محل برگزاری جرگه اصابت کرده. که همی لحظه بر گرفتن جزئیات بیشتر به کابل میریم. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی از محل برگزاری جرگه با ماست. سلام و خوش آمدید، لطفاً ما و شنونده ها را در جریان تازه ترین و آخرین تحولات امنیتی بگذار.
تشکر دکتر صاحب، یک بار دیگه بارد سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. انتظار که شما گفتید هنوز سخنرانی آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان تازه آغاز شده بود که حسین داکت در موضعی نزدیک به محل تغییر جرگه اصابت کرد که هنوز از تلفات گزارش داده نشده و سپس راکت دیگه هم و تقییدش در جریان سخنرانی حضرت سبقتالای مجادیدی راکت دومی اصابت کرد. تقریبا راکت ها به هم نزدیک بود. از تلفات کسیدهی تا کنون گزارش داده نشده. جمعاً 4 راکت در محل حضرت جایی که جرگه برگزار شده در این حدود اصابت کرد و بعد از آن فایرهای متفرقه و پرازندی از غرب کابل شنیده شد و عمیل از اکمه با شما صحبت میکنم. هنوز هم فایرهای متفرقه و درگیری در غرب کابل که البته فاصله محل تدویر جرگه فاصله زیاده نداره شنیده میشه، ولی هنوز گفته نشده که خوارسرشی و وسیله امنیتی که در کنار ما در این زیکا قرار دارن. ما میگیم که دو انتحاری که یکیش خدا انتحار داره و یکی دیگهش در محل است با مقاومت ادامه میتن. به مخاطر نیروهای امنیتی تلاش دارن که از پا در بیارن. البته این تصدیق نشده از جانب منابع مسئول. و در بخش ادارات جناب رئیس جمهور کرزی زیاده سخنانیشان سر دستاوردهای 9 سال گذشتهشان بود و البته سر تغییراتی که آمده، سر آشتی با مخالفان، سر این مسائل زیادتر صحبت شدن که بعدم جزئیات
تو کسی شما حتما برش میرسانید. حتما حتما. پژمان، حالا از مسائل امنیتی میاییم و میگذاریم به مسائل سیاسی در خود جرگه که کار هیئت رئیسه ای جرگه قرار بود که معلوم شود، روشن شود. در این مورد ما و شنونده ها را بیشتر در جریان بگذار که کی ریاست ای جرگه را بالاخره عهده‌دار شد و به همین ترتیب به معاونان و نایب معاون را لطفاً بر ما بگو.
تشکر دکتر صاحب. پس از سخنرانی رئیس جمهور کرزی، دکتر فاروق وردک رئیس کمیته تخنیکی جرگه فل از حضرت سبقت‌الله مجادیدی رئیس مشاور جرگه تقاضا کرد که موقتاً بیان و ترکیب رئیس و مشاور جرگه را تعیین بکنند و توضیحات بدن. به اونا گفتن که ما دو واریان داریم بر انتخاب رئیس و معاون منشی، یکی باید انتخابی باشه و دیگه انتصابی، و از حضرت خواهش کردم که این پروسه را پیش ببرن. حضرت سبقت‌الله مجادیدی که ما بخاطر ناتوانی و مشکلاتی که دارم نمیتونم که جرگه را رسما نصفش پیش ببرم، و اونا حضرت پروفیسور برهان الدین ربانی را باعث رئیس جرگه معرفی کردن و تقاضا کردن از حاضرین که اگر در مورد نظر داشته باشن و حاضرین هم پذیرفتن و با این ترتیب سبقت‌الله مجادیدی رسما سمت ریاست به عهده گرفت. و البته آقای
برهان الدین ربانی منظورت است بجمن؟
بله بله، برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی و فیلسوف پارلمان افغانستان، اونا ریاست جرگه به عهده گرفتن و آقای مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای سراسری افغانستان معاونیت جرگه به عهده گرفتن. همچنان آقای میروی باعث منشی و آقای درزابی از اعضای ولسی جرگه افغانستان باعث معاون منشی تعیین شدند. همین لحظه که با شما صحبت میکنم دکتر صاحب، یک وقتی از برای مدت 15-20 دقیقه و بعد کار کمیسیون ها آغاز میشه.
حتما
اعتماد داره که رئیس سخنرانی کوتاهی هم داشته باشه.
حتما
فعلا یک وقفه به وجود آمده.
نزد خودت برمیگردیم و با استفاده از این وقفه میریم به استودیوی رادیو آزادی در کابل. برمیگردیم به خودت حمید پژمان. تشکر از خودت فیض الله قرداش با ما هست. سلام قرداش، خوش آمدی. لطفاً ما و شنونده ها را در جریان نکات برجسته سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در جریان آغاز جرگه مشورتی صلح بگذار.
با تشکر از شما دکتر سپ صدیقی و سلام به شنونده ها، مک جریان جرگه را تعقیب کردم. اساسی ترین سخنان رئیس جمهور روی این نکته ها بود که رئیس جمهور در حالی که بیانیه خود را با کلمات ساده و پر از اصطلاحات عامیانه ایراد می کرد، گفت که این جرگه یکی از آرمان های وی بود که از دو سال به این طرف روی دست داشت. نکات برجسته بیانیه رئیس جمهور افغانستان در چند مسئله تاکید داشت. اول ای که رئیس جمهور اعتراف کرد که در اوائل کارش به نامه‌ای که طالبان مبنی بر تسلیمی به او فرستاده بودن برخورد به سادگی برخورد کرده و گفت که اعضای حکومت وی و مسئولین هم چنان رویهی با طالبان انجام دادن که آنها مجبور به ترک وطن شدن و از خارجی ها هم نام برد که در این اشتباه سهیم هستند. مسئله دیگه ای بود که به تمام رهبران طالبان خطاب کرد که به صلح بپیوندن که و دیگه آقای کرزی گفت که به شرایط اساسی طالبان اشاره کرد که همیشه طالبان تاکید میکنن و او را اینطور اذهان کرد و گفت که طالبان میگن زمانی که خارجی ها از افغانستان نروند ما به وطن بر نمیگردیم و خارجی ها میگن تا وقتی که طالبان خود تسلیم نکنن از افغانستان خارج نمیشیم و کرزی گفت که ما میگیم تا وطن را توسط خارجیان آباد نکنیم نمیگذاریم که خارجی ها از کشور بروند. این گفته های رئیس جمهور ایزایی بود به شرایط طالبان. نکته دیگر در صحبت رئیس جمهور در مورد روابط افغانستان با امریکا، غرب و همسایه ها بود که از انکشاف و بهتر شدن از او سخن گفت. آقای کرزی به اشتراک کننده ها هم خطاب کرد، به اشتراک کننده های جرگه هم خطاب کرد و گفت که امروز ملت دیده برای فیصله های شما است، دارایی برای صلح باز کنین و در این نشست سی روزه پیامی به ملت افغانستان داشته باشین.
بله.
و یک نکته دیگر هم اشاره کرد، او گفت که از دهم دل و زندان ها و امور قضایی در اختیار افغان ها می باشه و از اختیار خارجی ها خارج می شه و هیچ خارجی ده ای حق دخالت بعد از ای نخواهد داشت. و بعد از او بیانیه رئیس جمهور ختم شد.
بله، تشکر از خودت.
تشکر
فیض الله قرداش. وقت برنامه ما محدود هست، ببخش که من سخنهای خودت قطع میکنم و شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 104.5 میشنوین. از فیض الله قرداش تازه ترین و برجسته ترین نکات سخنرانی رئیس جمهور کرزی را در جریان جرگه مشورتی صلح شنیدین. اما بیاین بشنویم که از نظر کارشناسان چگونه هستی سخنرانی، از نظر وحید مژده این سخنان رئیس جمهور کرزی چه چیز نوی داشته. لحظات قبل با او تلفنی مصاحبه کردم.
در رابطه با سخنان که جناب آقای رئیس جمهور در مراسم افتتاح جرگه ملی مشورتی صلح گفتن، من چیز نوی را زیاد نشنیدم. همو حرفای گذشته بود، دعوت از طالبان برای اینکه بیاین ما با پروسه صلح بپیوندند. در اینجا موضوعی که البته یک کمی میتونه برای بعضی از مردم نو باشه، ولی برای خود ما شخصا که از جزء ما خبر داشتم از گذشته ها اونقدر نو نبود. این موضوعی بود که طالبان در زمانی که آخرین روزهای حاکمیتشان بود برای رئیس جمهور کرزی آمدن و تسلیم شدن و گفتن که ما دیگر با شما نمیجنگیم و ما خوشحال شدیم که حکومت در افغانستان به میان آمد. و بعد از آقای کرزی در رابطه با این که چه اشتباهات شد که همون طالبانی که با ما تسلیم شدن و با ما قبول کردن حکومت ما را، بعدا اونا را ما مجبور کردیم که با ما بجنگن. یعنی در حقیقت با اشتباهات گذشته حکومت خود و همچنان اشتباهاتی که خارجی ها کردن اشاره کرد. مسائل دیگه که بود، من فکر میکنم که در حقیقت همون رؤوس اصلی جرگه را مشخص ساخت، عبارت از این است که فقط این جرگه میتونه یک اعلان عفو عمومی و اون طالبای باشه که میاین و میپیوندن به حکومت. اما در مورد کسانی که مجرم هستند و افراد کشتن، مثلا علمای دین کشتن یا بزرگای قوم کشتن، با اونا هیچ مذاکره نخواهد شد، اونا عفو نخواهند شد. بنابراین این جرگه فقط یک اعلان عفو عمومی و اون طالبان هست، اونا ناراض شدن و رفتن در کشورهای خارجی و اونا میتونن برگردن و پروسه صلح بپیوندن بدون کدام موضوع دیگه.
اما طور که شما هم اشاره کردین، رئیس جمهور کرزی باز هم طالبان مسلح را به گفته خودش طالب جان خطاب کرد و از اونها خواست که به پروسه صلح بپیوندن و از بیگانه ها ببرن. در گذشته هم رئیس جمهور کرزی چنین درخواستهایی را کرده که قسمان با جواب رد از سوی مخالفین مسلح در واقع مواجه شده. یعنی حالا چی فکر میکنین که باز هم این درخواست رئیس جمهور کرزی را مخالفین مسلح چقدر جدی خواهند گرفت؟
این درخواست قبلا از طرف مخالفین مسلح رد شده و گفتن که این در حقیقت این جرگه تلاشی است برای مشروعیت بخشیدن به اشغال افغانستان و تجاوز خارجی به افغانستان که اونا را نمیپذیرند و بنابراین ما فکر میکنم که هیچ نتیجه که خود رئیس جمهور از اون انتظار دارد از این جرگه بدست نخواهد آمد. اما به هر حال یک اجماعی را به میان میاره روی این مسئله که باید با مخالفین در کدام چارچوب باید مذاکره کرد. آنچه که مشخص شد در سخنان رئیس جمهور هم آمده این است که قانون اساسی افغانستان محترم است و تغییر نمی کند. حضور نیروهای خارجی در افغانستان اصلا قابل بحث نیست و بنابراین دو عنصر عمده که در پیشنهادات نیروهای مخالف حکومت افغانستان همیشه در صدر قرار داره اونا مورد بحث قرار نخواهند گرفت و بنابراین نتیجه ملموسی را از این جرگه نباید میگیرد.
پس آیا این جرگه مشورتی صلح فرصت واقعی برای برقراری صلح در افغانستان خواهد بود با توجه به آنچه که شما گفتین؟
من فکر نکنم، به خاطر اینکه حرفایی که گفتم شاید تکراری خواهد بود و اگر بعضی کسا هم بخواهند که یک تایم تیبل یا یک تاریخ خروج برای نیروهای خارجی از افغانستان مشخص شده، این را قبلا امریکا هم رد کرده و به نظر نمیرسه که چنین چیزی در دسترس باشد. برابر این جرگه فقط یک فرصت خواهد بود برای آقای کرزی در این شرایط حساس که ما انتخابات پارلمانی را پیش روی داریم تا موقف خود و موقف طرفداران خود در پارلمان آینده قوی تر بسازه و چیز دیگه از اون من انتظار ندارم. شخص
آقای مجده این جرگه حمایت بین المللی را به شکل با خود داره. برخی ها به نقش کشورهای منطقه هم در برقراری صلح اشاره میکنند، مخصوصا کشورهای همسایه، بالخصوص نقش پاکستان، و تحلیل های این طرف و آن طرف وجود داره که تا زمانی که با اردو و استخبارات نظامی پاکستان صحبت نشه در مورد برقراری صلح در افغانستان این تلاش ها شاید به جای نرسه و اوقدر مؤثر نباشه. تحلیل شما چی هست در این خصوص؟
ببینید، ما هم به نحو دیگه میخوایم این موضوع را خدمتتون عرض کنیم که پاکستان تنها هدفش این نیست که در افغانستان صلح باشه یا جنگ باشه. پاکستان اهداف منطقوی خود داره خارج از مرزهای افغانستان و افغانستان میتونه یک فشار بر جامعه جهانی باشه، به خصوص به شرایط فعلی که موقعیت بسیار خوبی برای پاکستان فراهم آمده و اون عبارت از این است که قضیه کشمیر یک قضیه بسیار مهم هست. پاکستان قضیه افغانستان یک قضیه منطقه‌ای میدانه، نه یک قضیه داخلی خود افغانستان، و ما افغان‌ها هم به این باور هستیم که این قضیه یک قضیه نیست که مربوط به که حلش در داخل مرزهای ملی افغانستان ممکن باشه. و آیا مشکل کشمیر که به نحوی سبب یک نوع رقابت که بین پاکستان و هندوستان در داخل افغانستان شده، این مشکل چی حل خواهد شد؟ مشکلی که میان ایران و امریکا از سر مسئله برنامه اتمیش و دخالت های دیگه که در این منطقه هست، آیا او چگونه خواهد شد؟ آیا واقعا این مشکلات در تمام نیروهایی که امروز در افغانستان حضور دارن هست که این مشکلات حل بکنن؟ من فکر نکنم. بنابراین جنگ افغانستان هنوز هم میتونه یک وسیله باشه برای باجگیری، برای امتیازگیری برای بعضی از کشورها در اینجا، یک وسیله باشه برای فشار آوردن بر مثلا ایالات متحده آمریکا و کشورهای حامی یا دوستانش در افغانستان. پس ما نباید تو فکر کنیم که با یک جرگه سال دیگه آقای رئیس جمهور میگه که خدای مراوله همه چیز حل شد و طالب ها برگردن و بیاین. این مسئله بسیار پیچیده تر از چیزیست که بتوانون را به یه زیدی ها قابل حل دانست، مگر اینکه امریکا واقعا به صورت جدی خواستار حل مشکلات منطقه‌ای باشه، مشکلاتی که از دوران استعمار انگلیس در این منطقه متاسفانه باقی مونده.
مصاحبه تلفنی بود با وحید مجدد، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. این برنامه ما با پوشش خبری برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل اختصاص یافته که همین لحظه ادامه داره. جرگه مشورتی صلح صبح امروز با بیانیه افتتاحیه رئیس جمهور کرزی در کابل رسما آغاز شد. در این جرگه که 3 روز ادامه خواهد داشت، در حدود 1600 تن از نماینده های مردم از اقشار مختلف اشتراک دارند. رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانیش گفت ظرف چند سال گذشته افغانستان پیشرفت های چشمگیری در همه بخش ها داشته، اما به برقراری ثبات که آرزوی تمام افغان هاست دست نیافته. آقای کرزی اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی جرگه صلح این آرمان دیرینه مردم تحقق یابد. اما بیاین بشنویم که مردم، شماره از مردم در مورد برگزاری این جرگه چه میگویند.
اسم من ابراهیم از ولایت نورستان هستم. صلح به معنی واقعیش ارزوی تمام ملت افغانستان است، به خصوص نورستانی ها، و واقعا ملت ما به صلح ضرورت داره. ولی متاسفانه جریان فعلی صلح و اون اندازه که نامش خوب است، ولی ما مطمئن نیستیم که نتیجه ای داشته باشه، به خاطر که صلح در بین قوت‌های متخاصم باید صورت بگیره. کسایی که مناقشه دارن در هیچ جرگه یا در این پروسه صلح طرف مقابل وجود نداره، پروسیجر یک طرف است. به این لحاظ امید و خوشبینی ما بسیار کم است که به یک نتیجه برسه.
رضا نورسانی از ولایت نورستان، مسئول انجمن مشعل صلح زنان افغانستان. به نظر ما جرگه صلح ضعیف شده، یک جرگه بیجا بی موقع و جرگه فرمایشی. بیجا به خاطر از این جرگه صلح یک جرگه بسیار مهم است در افغانستان ضعیف شد. اصلا مردم عام و تمام ولایت های افغانستان آگاهی ندارن که جرگه چی است، چرا ضعیف شده و اجنده از یک جرگه چیست.
من فکر میکنم که این جرگه یک جرگه نمایشی و سیمبولیک است و هیچ نقشی در برآورده ساختن صلح و امنیت در افغانستان ایفا نخواهد کرد.
به نام خدا، اسمم فاروق، یکن از باشندهای شهر هرات. ما هر حرکت، هر گامی که به خاطر صلح در افغانستان برداشته شد نظر ما کار خوبی است و مور به فال نیک میگیرم. مشوره می اینه که بعد کسایی که درگیر جنگ هستند این جرگه بتونه او افراد رو با خود داشته باشه تا ببینه که اونا چی خواسته ها دارن، اونا چی میخوان از دولت.
اسم ما مولوی عبدالناصر حق دوست. اگر جرگه صلح دایر شود ان شاء الله العزیز یک نتیجه خوبی خواهند داد.
توقع ما از جرگه ای است که تمام نماینده هایی که از هر ولایت افغانستان در اونجا جمع شدن اینا به شکل واقعیش، به شکل که مردم از اونها توقع دارن، باید اینا در اونجا سهیم شون و فیصله ها و تصمیم گرفته میشن به نفع مردم افغانستان باشه.
اسم ما دکتر کامران است از جلزجان. اگر در این جرگه صلح یا جرگه امن میگن، اگر از تمام جناح ها در این دعوت شده باشه در این جرگه، اگر واقعا همگی با هم یک جا بشینن در این مسائل صحبت شوه، شاید اگر آرامی بیایه. ولی اگر یکی دی از این ناراض باشه از جرگه، همگی گرده هم آمده نتونن، جمع شده نتونن، طبیعی است که نتیجه نمیده.
نظریات شماره از مردم را در مورد جرگه مشورتی صلح در کابل شنیدین. هدف اصلی جرگه 3 روزه ایجاد میکانیزم برای حرکت سیاسی به منظور پایان بخشیدن به خشونت‌های 9 ساله در افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امیدوار است که مشوره‌های این جرگه زمینه را برای مصالحه با مخالفان مسلح که به گفته حکومت به دلایل مختلف ناراضی‌اند فراهم سازد. این پلان رئیس جمهور کرزی 2 بعد دارد: اول، دریافت راه برای مصالحه با افراد ارشد مخالفان مسلح، و دوم، جذب مجدد افراد پایین رتبه آنها به زندگی عادی. اشتراک کننده ها در کل به 13 بخش تقسیم شدند، یعنی اعضای شورای ملی افغانستان، شوراهای ولایتی، شوراهای محلی، شورای ملی علما، برخی از سناتوران سابق، نماینده های زنان، جامعه مدنی، کوچی ها، مهاجران افغان در پاکستان و ایران و شماره از تاجران افغان و دیپلمات های خارجی در این جرگه شرکت دارند. امی چند لحظه پیشتر که امرا با خبرنگار رادیو آزادی که در محل هست صحبت کردیم، گفت که از درگیری های هم گزارش شده و صدای پرتاب و اصابت چندین راکت هم در این طرف و آن طرف شهر کابل به گوش رسیده. به هر حال کوشش میکنیم که تازه ترین و آخرین جزئیات این جرگه مشورتی صلح را در جریان روز به شما گزارش بکنیم و خبرنگارای ما در کابل و در دیگر ولایات منتظر هستند که با مجرد گرفتن تازه ترین تحول تحول او را بر شما خواهیم رساند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنویم در این برنامه دری رادیو آزادی. بیشتر در مورد جرگه مشورتی صلح میشنوید و تا لحظات دیگر بحث مفصل داریم باز هم در مورد این جرگه. اما حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و خالد مفتون در استدیوست با فشرده تازه ترین خبرها با رادیو آزادی باشید.
جرگه مشورتی صلح صبح امروز با بیانیه افتتاحی رئیس جمهور کرزی در کابل رسماً آغاز گردید. آمریکا و بریتانیا از جرگه صلح در افغانستان ابراز حمایت کردند. وزیر دفاع افغانستان در اجلاس عمومی پارلمان ناتو بر جلوگیری از تلفات ملکی در جریان عملیات نظامی عساکر ناتو در این کشور تاکید کرده است. قصر سفید میگوید قتل یک مقام ارشد شبکه القاعده یک ضربه جدی به این سازمان تروریستی میباشد. اردوی پاکستان اعلام کرد که علیه قوای طالبان در منطقه وروگزای که نزدیک به سرحد افغانستان میباشد پیروز گردیده است. ترکیه از آمریکا خواسته است تا اسرائیل را به خاطر عمله بالای کشتی کمک رسانی بشری برای فلسطینی ها که سبب قتل 9 تن گردید محکوم کند. صدراعظم ژاپن امروز گفت وی از سمتش استعفا میدهد. و ده ها تن از فعالان که از فلسطینی ها حمایت میکنند بعد از آن که از توقیف اسرائیلی ها رها شدن با اردن رسیدن.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که این حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. شما شنونده برنامه اختصاصی ما در مورد پوشش خبری جریان برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل هستین که بیشتر به شما در مورد این موضوع در جریان روز خواهیم گفت. حالا طبق وعده فیض الله قرداش بحث مفصل تهیه کرده در مورد این جرگه که با هم مشتم. این با رادیو آزادی باشید.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی سلام. بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله برگزاری جرگه مشورتی صلح و مؤثریت آن اختصاص یافته است. حدود 1600 تن از نمایندگان مردم از سراسر افغانستان در کابل گرد هم آمده و در مورد جستجوی راه‌های بهتر آوردن صلح و همچنان پیدا کردن شیوه‌های درست مذاکره با مخالفین مسئله دولت افغانستان بحث می‌کنند. در این جرگه مخالفین مسلح دولت افغانستان دعوت نشدند، بلکه این نماینده های مردم و بزرگان قومی هستند که در مورد میکانیزم مذاکره با مخالفین و راه های آوردن صلح بحث می نمایند. اما اعضای یکی از گروه های مخالف با تایید این جرگه در نشست ها اشتراک دارند. به هر حال ما در بحث کنونی از شماری از اعضای جرگه مشورتی صلح دعوت کردیم تا با سوالاتی در مورد پاسخ ارائه کنند. در میز گرد امروز رادیوی آزادی عبدالنافی همت عضو جرگه مشورتی صلح، دکتر اکرم اخپلواک عضو جرگه مشورتی صلح و انجینیر مطیع الله خروتی کارشناس امور سیاسی اشتراک دارند. سوال اول من متوجه آقای نافی میشه. آقای نافی، شما با چه امیدواری هایی برای اشتراک در جرگه صلح حضور یافتید و انتظار اساسی شما از جرگه چی است؟
تشکر. توقع ما است که طوری که از طرز العمل و اهداف جرگه صلح مشورتی معلوم است، اول یک توافق علی صلح بین گروه های متخاصم افغان، دوم یک مکانیزم به وجود بیاید که ما از کدام شیوه است کدام را با صلح برسیم.
آقای اخپلباک، نظر شما در زمینه چی است؟ شما با چه امیدواری به این جرگه اشتراک کردین؟
از همه اولتر سلام به شنونده رادیوی آزادی. مهمتر همین است که بار اول است که گردیمای بسیار بزرگ از طرف دولت را اندازه شده تا جستجو کنه که با کدام مکانیزم، با کدام شیوه، با کدام افراد، از کدام را صلح و رای گفتگو باشه. امیدواری زیاد داریم تا مردم افغان چیزی که دیده در اطراف خود، چیزی که دیده در مشکلاتی که در ولایت ها هستن و دیدگاه خود که از مردمی داره و از مخالفین مسلح داره در اطراف، یک رای بسیار مؤثر برای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان داده شود تا از امور اثر حمایت مردمی داشته باشه و حمایت جامعه جهانی داشته باشه و حکومت یک رای بیرون رفت از این مشکلات کنونی رهابد.
آقای خروتی، در جرگه مشورتی صلح از مخالفین مسلح دولت دعوت نشده، آیا فکر میکنید که در نبود جنای اصلی مخالف یعنی طالبا این جرگه نتایجی در پی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که در این بحث جالب مرا دعوت کردین. ما باید خدمت شما احترام عرض کنم که اگر ما هدف جرگه را ببینیم یا دمو پلانی که جرگه روی اساس کدام اساس جور شده و گپی از مخالفین زده نشده، جامعه جهانی بالاخره و حکومت افغانستان بعد از 8 یا 9 سال متوجه شد که بر علاوه مخالفین و بر علاوه ما یک کس دیگه در این مملکت است که نامش مردم است. روی از این منحوس متوجه شدن که باید با مردم مشوره شود. یکی مخالفین در این جرگه نیستند، اول ما خود ما یک زبان مشترک، یک طرح مشترک بر مخالفین داشته باشیم. ببینید نمیال یک طرح هست، بعضی میگن مخالفین تا آخرین قدرت سرکوب کنین، بعضی میگه با مخالفین جور بین، بعضی میگه مخالفین در قدرت شریک کنین، بعضی مخالف مذاکره هستن. بیرون اول خود حاکمیت یک زبان مشترک پیدا کنه به خاطر صحبت با مخالفین، بعدن باز اگر
جناب خروتی این جرگی که فعلا دایر میشه یک زبان مشترک نیست به نظر شما؟
به نظر ما امی جرگه اگر مشکلات تکنیکی شرف شوه و کسایی که دایر کننده از این از تجارب قبلی دیگر جرگه هایی که در طول تاریخ افغانستان شده استفاده کنن، من فکر میکنم یک زبان مشترک حاکمیت داشته میباشه به خاطر تداوم مذاکره با مخالفین و زبان مشترک به خاطر دعوت مخالفین.
یعنی عمده ترین مشکلات تکنیکی به نظر شما چی است که سر از او اصرار دارین؟
همین حال امیل عزیزی که من میامدم یک مشکلی بود که در بین ولسوالی ده سبز کسی را که مردم معرفی کرده او به جرگه نامده و از لیست کسی دیگه که به اساس روابط معرفی شده او معرفی شده. اینی مشکلاتی است. خب اوجا کدام امتیاز دیگه نیست، امتیاز همی است که اوجا مسئولیت است. مسئولیت به این مفهوم که در حاکمیت فعلا اشخاص افرادی وجود دارند که نمیخوان تداوم مذاکرات با مخالفین صورت بگیره، میگه مخالفین تا آخرین قدرت سرکوب شوه، در حالی که این اشخاص افرادی که در جرگه معرفی شدن حساب ولسوالی نماینده با نفوذ مردم یا نماینده منطقه یا ریشتفیدا این متنفذین اینمی مسئله را رفع میکنن. اوجا ما چیزی که ملاحظه کردم جرگه با عظمت کار میکنه، تارای 20 چند کمیته بود، دو کمیته اشخاص افراد شدن سر مسائل کار میکنه که من خوندم بسیار برای من جالب بود. یعنی اگر واقعا همین موضوعات تطبیق شوه من فکر میکنم که یک زبان مشترک با صحبت با مخالفین جور میشه. اما اگر اینمی کمیته ها کار میکنه و این کار کمیته ها در کاغذ بان یک طرف و اوسو شوه و کسای دیگه که پلان دیگه که دارن او رو تطبیق کنن، من میگم فقط مصرف بی جای.
آقای اخبلواک شما در یک موضوع دیگه تماس گرفتین که از اقشار مختلف اینجا اشتراک کرده، شما دو روز است که اونجا هستین، مقدمات جرگه رو تعقیب میکنین، آیا فکر میکنین که امی انتخابی که صورت گرفته عادلانه بوده؟
اگر ما سر انتخاب مسائل بیم، مشکلات زیاد است. چند کاتگوری هستند. یک کاتگوری خوب بسیار مشخص هستند که شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان هستند که یو مشخصا گفته شده. کاتگوری دوم هم هستند که مسناترایی که وقت گذشته امو هم انتخاب شده. فقط مشکلی که در باز جای رخ داده از هر ولسوالی یک نماینده هستند. ما 364 ولسوالی داریم. در باز مناطق تبن که از هر ولسوالی یک نفر میآیه و یک نفر میمانه، او شکایت داشته باشه. او شکایت شاید طبیعی باشه. اگر تمام جرگه دیده شوه یک جرگه انتخابی هستن که نمایندگی تمام اقشار میکنه. و مسئله دیگه بسیار اساسی هم هستن که برای خواهرای ما قشر بزرگ افغانستان هستن، یک نمایندگی بسیار بزرگ داده شده.
درست.
با همین لحاظ کدام کاستی که باشد طبیعی هستن در افغانستان اگر یک نماینده انتخاب شو باز شکایت میکنه، شما ایره در پروسه انتخابی مشکلات داشته.
بله بله.
از دیدگاه عمومی یک جرگه انتخابی بسیار مهم و نمایندگی تمام اقشار ملت افغانستان میکنه.
آقای نافی چه فکر میکنین تصامیم جرگه مشورتی صلح تا چه حدی خواهد توانست به آوردن صلح کمک کنه؟
فکر میکنم که زیادتر مربوط به اداره میشه که تصامیم تطبیق میکنه. اولی مهم است که تصامیم چقدر دقیق بوده. در این باره ما باور داریم که نمایندگان مردم شیوا و راههای بسیار موثر پیشنهاد میکنه.
بله.
ولی از این قدر مهمتری است که چه قسم تطبیق شوه.
بله.
آیا اداره صلاحیت خواهد داشت که تصامیم ملت تطبیق بکنه؟ آیا امکانات داره؟ آیا کشورها یا مسایه دای مداخلت نمی کنه؟ بالخصوص جامعه جهانی تا چه سرحدی گارانتی میکنه؟
بله.
که افغانا بانه که سرنوشت خودشان تعیین بکنه و همراه این مخالفین مسلح مذاکرات بکنه، یک رای حل جستجو بکنه.
شما از نیروهای خارجی یا از حامیان افغانستان نام بردین، همین حمایتی که کشورهای خارجی از جرگه صلح کردن به نظر شما کار معقولی هست؟
تا به حالی که ما در جریان هستیم، جوامع بین المللی حمایت خود از جرگه صلح مشورتی اعلان کرده، ولی تا به حالی برای ما روشن نیست که مکانیزم که ایرباس پاسان الان ببینیم که جامعه جهانی چقدر حمایت میکنه از این مکانیزم،
یعنی بعد از نتیجه گیری و ختم جرگه. درست آقای خپلواک، یکی از مسائل اساسی موضوع عملی شدن تصامیم و توافقات جرگه است. شما چه فکر میکنین عملی شدن این تصامیم به چه حمایت های نیاز خواهد داشت؟
بریم سر موضوع تصامیم جرگه بحث کنیم. بسیار سوال بجاستن. جرگه خواسته شده تا به حکومت مشوره بده.
بله،
شاید حکومت هم ایجندا داشته باشه که بگوه به کدام موضوع از این جرگه مشوره میخواه.
بله،
دهی واضح استن که گفتگو چطور شروع شوه، کتکی شروع شوه، با کدام مکانیزم شروع شوه و از کدام راه شروع شود. ملت افغانستان که در نمایندگی تمام اقشار جامعه افغانستان هستند مشوره میده تا یک رای بسیار موثر برای حکومت پیشنهاد کنه. حکومت بعد از مشوره به جرگه سر امو پیشنهادات جرگه یک مکانیزم جور میکنه که حکومت مکلفیت داره به روشنایی عامی مکانیزم جرگه کارای به پیش ببره.
یعنی جرگه تصمیم خود میگیره. هدف ما این بود که بعد از گرفتن تصمیم و بعد از فیصله هایی که در جرگه صورت می گیرد هدف ما حمایت بود. به چه حمایت هایی نیاز داره؟
یک حمایت بسیار مهم است که تمام ملت از او پشتیبانی کرده. یک حمایت داخلی دیگه میستن که تمام رهبرای جهادی و متنفذین سیاسی امیر پشتیبانی میکنه. حمایت داخلی میستن که شورای ملی افغانستان که دو سال پیشتر هم به حکومت یک مصادرت واردند تا که رای صلح و جستجو به مخالفین به پیش ببره. امی باز شورای ملی در اشتراک میکنه. حمایت های خارجی، جامعه جهانی، ناتو، خصوصا امریکا پیش از فیش از تصامیم جرگه حمایت کرده.
یعنی هدف شما ای است که این جرگه با یک حمایت داخلی و خارجی آغاز شد. محترم خروتی، با توجه به صحبت های آقای خپلواک، آقای قانی، حمایت های ضرور است به این جرگه، اما بعضی حمایت های هم وجود داره. نظر شما چگونه است؟
ما 100% میال از طریق رادیو شما اعلان میکنم، ما و کسایی که من فکر ما با داشتن هم جرگه موافق هستیم. مشروط برای که امو اهدافی که در طرح داده شده که هدف از او دایر کردن از جرگه مشروعیت تداوم تفاهم با مخالفین است. یعنی آجندایی که در جرگه تعیین شده که همطور از نامش پیداست که جرگه ملی مشورتی صلح که در او جرگه مشروعیت تداوم تفاهم باز تکرار میکنه با مخالفین بررسی شوه، ما 100% موافق هستم. اگر جاب طرف دیگه بره،
بله،
یا پلانای دیگه باشه که ملت آگاهی نداشته باشه، من متاسف هستم جرگه فکر نکنم نتیجه بده.
آقای نافی، نماینده های مردم از ولایات مختلف به جرگه دعوت شدن. شما چند روز قبل از آغاز جرگه در کابل با هم دیگه دید و دید هایم داشتین. جرگه رسما هم آغاز شد. تا چه حدی در مورد راه های آوردن صلح میان نماینده هایی که دعوت شده توافق و نظر وجود داره؟ شما حتما صحبت های با نماینده های مختلف از ولایات داشتین.
ما تا به حال به بخش اجندای جرگه نرسیدیم که سر اصل موضوع بیایم. ما یعنی مکانیزم داخلی جرگه بحث کردیم که چطور باید در گروپ ها باید تقسیم شوه، چطور بحث ها پیش ببره، در برای تشکیل و مکانیزم جرگه مشورتی بحث کردیم. ولی در مجموع بحث های شخصی که صورت گرفت، ما که با بعضی دوست ها معرفی شدیم، اینا خوشبین هستند. یک فرصت مهم میدانه که صلح از دیدگاه مختلف، از دیدگاه اقشار مختلف افغانستان، مردم شهری و غیر شهری، جوامع بین‌المللی، احزاب سیاسی، مردم ولسی، مردم عام دیده شوه و بعد از او یک مکانیزم به وجود بیه.
آقای خپلواق، توافق نظر شما چگونه یافتین در بین اعضای اشتراک کننده جرگه؟
دو گپ هست اینجا. یک، بحث سر اجندای مشخص. رئیس جرگه به 28 کمیته اجندای مشخص طرف ریاست جرگه داده میشه. بعد از او سر امو اجنده بحث میشه که افکار و نظرات تفصیلی مردم معلوم میشه. مسئله دومی هم ایستن که نظرات مردمی که در جرگه آمده، سر یک چیز تمام مردم افغانستان موافق هستند که صلح به هر قیمتی که باشه، به هر سیستمی که باشه، باید آورده شود. سر ازی تمام موافق هستند. یک توافق عمومی اجماعی که فعلا ما گفتگو کردیم که مردمایی که فعلا از آمده از تمام به این موافق هستند که باید به هر قیمتی که باشه صلح آورده شود.
آقای نافی، در یک مسئله آقای خپلواک تماس گرفتن مشکل مردم. شما از جایی که مثلا آمدین، شما هم پیشنهاداتی داری برای آوردن صلح و همچنان مطرح کردن مشکلات وابسته به او که در مناطقتان در مجموع برای کشور در جرگه ارائه کنین؟ کدام پیشنهاد خاصی دارین شما؟
ما از ولایت قندار، ولسوالی ارغنداب، مشکلات افغانستان تنها مشکلاتی یک ولسوالی نیست، طوری که از اجندا معلوم میشه. موضوع یک ولسوالی، یک ولایت، یک قوم نیست. موضوع واضح است که قطع جنگ و صلح دائمی مردمی در افغانستان است. بایی هر افغان میخواه. توقع مردم هایی است که اول یک اراده سیاسی در ارگان دولت باید واضح شود.
هدفتان از اراده سیاسی چی است؟
یعنی یک توافق عمومی در بطن دولت.
یعنی یک هماهنگی هدفتان
است؟ بله بله بله. تا به حالی راجع به صلح. اگرچه در کل اشتی و صلح با مخالفین مصالح کده مشکل نبوده. ولی سر مکانیزم صلح بعضی مشکلات بوده بین سه قوای دولت. حتا که اختلاف نظر بین رئیس جمهور و معاونین شد. توقع ما است که اول یک اراده و یک تصمیم کلی در بطن دولت بوجود بیه. دوم مثل که خارجه ها تا به حال حمایتشان از جرگه مشورتی اعلان کده ای باید گارانتی شد و بعضی تعهدات بسپاره. تو توقع مردم ما است که هر قدر که میشه این مکانیزم تو افغانیزه شد.
درست. آقای خپلواک، آقای نافی در یک موضوع تماس گرفتن که عدم هماهنگی در بین دولت یا حکومت بگوییم وجود داره و در این جرگه پیشنهاد خاص از اینا متکی به این بود. نظر شما چگونه است در مورد نبود هماهنگی در بین دولت و حکومت؟
بعد از انتخاب دوباره جلالت مآب رئیس جمهور مردم ای توقع داشتند، من خود جلالت مآب چپخون رئیس هم در وقت کمپین انتخاباتی به مردم وعده کرده که کار اولی که میکنه آشتی ملی یا مصالحه با مخالفین حکومت میباشه.
بله.
او وقت وعده شده بود که دو باره اجماع مردم افغانستان در نظر گرفته میشه. نظر من میستن که وقتی که فعلا اجماع مردم افغانستان به حکومت داده میشه شاید اختلاف نظر در بین حکومت نمیباشه.
بله.
و برای حکومت آسانتر میباشه تا در نظر داشته پیشنهادات جرگه ملی مشورت صلح حکومت راه برد برای مردم و برای مخالفین ابراز کنه. لازمی است از نظر ما که یک ارگان مشخص، یک آدرس مشخص،
بله،
از یک چنل مشخص پروسه صلح به مخالفین شروع شود.
یعنی هدف شما این هست که بعد از فیصله امی جرگه، بعد از گرفتن تصامیم دی جرگه، یک هماهنگی کلی در بین دولت هم باید به میان بیاید.
حتما حتما. به مخاطر باید دولت امی هماهنگی با جامعه جهانی هم باید بسازد. به این خاطر که صلح تنها کار حکومت افغانستان هم نیست. در این توافق جامعه جهانی که در اینجا بیشتر از یک لد مساکر داره، از او هم مهم هستن. و مخاطر یک هماهنگی کلی باید پیدا شود.
آقای نافی، به شما مراجعه میکنم. برخی از نماینده های مردم در مشکلات امنیتی هم نگرانی دارن و اونا بیشتر به این مسئله فکر میکنن که پس از جرگه در مناطقشان با تهدیدهای روبرو خواهند شد پس از اینکه عودت میکنن. آیا نزد شما هم چنین نگرانی وجود داره؟
واقعا زیاد مردم شاید نگرانی را داشته باشه که اگر به مناطقشان برگردن، چون ما که در جریان هستیم طالبا، یعنی او طالبایی که از استیج و آدرس نظامی سخن میزنن، اونا یه جرگه را رد کردن.
من
واضح است که شاید مخالفت کنن، ولی مشکل بدون عظیم وجود داشت. کسایی که در جرگه شرکت کردن، اگر در جرگه شرکت نمی کردن برای ازیا مشکلات امنیتی بودن و شاید تا وقتی مشکلاتی باشه.
آقای خپلواک، شما چه نظر دارین با توجه به گفته های آقای نافی که مشکلات در گذشته هم وجود داشته و بعد از اینکه عودت هم بکنن بعد از تصامیم جرگه هم این مشکلات وجود داشته خواهد بود؟
در جرگه خصوصا از مناطق جنگ زده، از مناطقی که در اونجا فعلا جنگ هستن، یک تهدید بزرگ برای علما و روشنفکرا و مشرقم وجود داره.
بله.
با این خاطر امی کسایی که آمده کسای بسیار با نفوذ هستن و ما فکر نمی کنیم که یک تهدید بسیار بزرگ باشه. با این خاطر که افراد و اشخاصی که خصوصا از مناطق جنگ زده آمده، افراد و اشخاص با قدرت هستن، از حمایه مردمی برخوردار هستن، یک افراد هستن که اونجا حمایت قومی داره. به مخاطر شاید مشکلات می داشته است، منتها مردمی که فعلا در جرگه اشتراک کرده پیشاشفوس این خطر را قبول کرده. به خاطر سرعوز خطر فروانه داره، به خاطر که او کوشش میکنه تا که به مناطقش، تا که به مردمش صلح آورده شود.
محترم خروتی، با توجه به صحبت های آقای خپلواک، آقای قانی، حمایت های ضرور است به این جرگه، اما بعضی حمایت های
هایم وجود داره. نظر شما چگونه است؟
ما 100% میال از طریق رادیو شما اعلان میکنم. ما و کسایی که من فکر ماست با داشتن همچی جرگه موافق هستیم. مشروط برای که امو اهدافی که در طرح داده شده که هدف از اون دایر کردن از جرگه مشروعیت تداوم تفاهم با مخالفین است. یعنی آجندایی که در جرگه تعیین شده که همونطور از نامش پیدا است که جرگه ملی مشورتی صلح که در اون جرگه مشروعیت تداوم تفاهم باز تکرار میکنه با مخالفین بررسی شود، ما 100% موافق هستم. اگر گپ طرف دیگه بره
بله.
یا پلانای دیگه بله. باشه که ملت آگاهی نداشته باشه، من متاسف هستم جریان فکر نکنم نتیجه بده.
آقای خپلواک، شما به صفت عضو همین جرگه مشورتی صلح، در مورد مخالفت ها از سوی اپوزیسیون دولت که فعلا در داخل کشور هستند و در رسانه ها هم علنا ابراز نظر کردن، نظر شما چگونه است؟ آیا مخالفت با جرگه و او هم به هدف آوردن صلح این موجه خواهد بود؟
اول ما تا بال یک اپوزیسیون واقعی در افغانستان ندیدیم و نه هستند.
در انتخابات ریاست جمهوری معلوم شد که اپوزیسیونی وجود داره.
انتخابات یک چیز هستند و اپوزیسیون دیگه چیز هستند. در انتخابات دکتر صاحب اشرف غنی مشترک، جناب یاسین صاحب، بشار دوست صاحب، دکتر صاحب عبدالله عبدالله مشترک کردند. اکثر دیگه افراد مشترک کردند. ما دایی آل اکثرش میبینیم که در حکومت کار میکنه
ده.
یا به حیث یک پست اجرایی یا به حیث یک مشاور یک چیز دیگه. یک اپوزیسیونی که او اپوزیسیون واقعی کردار اپوزیسیون به پیش ببره تا بول ما ندیده
درست
او واقعی نیستن. به همسر امو جبهه که پیش ساخته شده اکثر افراد اشخاص از او اشتراک
بله.
و شما میبینیم که در جرگه است. با می خطر حکومت پیشنهاد می بود
بله.
وقتی که به مذاکرات به مخالفین میره، مذاکرات به مخالفین به صلح آغاز بشه، توافق اجماع ملت
بله.
ضروری است که در این توافق تمام اقشار ملت باید حضور داشته باشه، از هر جامعه که باشه. بازی مشکلی که رخ داده از ولسوالی رخ میده که بعضی مردم شکایت میکنه، پیشتر جناب خروجی سه اشاره کرده برای از اشتراک ولسوالی یا سهمه ولسوالی افغانستان 20% میشه، 80% دیگه از اقشار مختلف دیگه در اینجا حضور داره. شاید دیگه هم طبیعی سر که یک کس انتخاب بشه میگه که ماستن، میگه که ماستن، این یک فی تاثیرگذار نیست به اهداف و برنامه مجرگه. مسئله دیگه هستن که حضور تمام رهبرای یا اشخاص و افرادی که در چند سال در پروسه سیاسی افغانستان اشتراک داشتن، در تمام جرگه ها اشتراک داشتن
ده.
شما در این جرگه میبینید.
آقای خروتی، با توجه به صحبت های آقای اخپلواک، نظر شما در مورد امی اپوزیسیون بگویم چی هست که اینا در بعضی از رسانه ها تدویر جرگه را رد کردن؟
ببینین، اصلا اگر ما تو بگویم که ما از اپوزیسیون تعریف درست نداریم، شاید مقب جانب باشم. در کشور ما فعلا ما میبینیم اپوزیسیون مصالح هم هست، اپوزیسیون غیر مصالح هم هست.
بله.
کسی که باید با جمعیت بسیار خردی هم علیه حاکمیت صحبت میکنه یا مقاله نشر میکنه، او را هم ما در اپوزیسیون حساب میکنیم. دکتر صاحب خلاق بسیار معقول مسئله را مطرح کردن، اشتراک آقای احمد زی فعلا در مشوره دادن با حکومت یا اشتراک آقای یاسینی دوباره در پارلمان. چی میشد که دوستایی که به نام اپوزیسیون قد علم کردن، اینا رسما جلسه دایر میکردن یا حمایت خود از جرگه دایر چی میکردن یا دلایل عدم حمایت خود؟ ببینید، امیال ملت در یک حالتی قرار داره که بسیار مخشوشش از خان ملت، و ما هم اگه بخوایم در صحبت های خود از خان عمر مخشوش کنیم، فکر میکنیم در حق ملت ناروا، در حق مردم مجفا است. ما باید سر نتایج مثبت جرگه فکر کنیم، امیدوار باشیم که جرگه نتایج مثبتی به بار میاره. ما شو خبر شدم به نام اپوزیسیون یک گروه تحریم کرده تا گفتن که از ما کسی دعوت نکرده در جرگه. اگر این واقعیت باشه، یکی از مشکلات بزرگ عمده تکنیکی جرگه است که از اپوزیسیون یا از گروهی که شما مصاحبه کرده مطبوعات که از ما کسی دعوت نکرده، یک اشتباه بزرگ بوده. باید دعوت میشد، از همگی دعوت میشد. و این برادرایی که سر صدا بلند کردن که گویا از ما کسی دعوت نکرده یا مثلا ما خبر نداریم، اینا رسما این موضوع خود باید اعلان میکردن یا رد و یا حتی
قراری که شماری از مسئولین دولتی گفتن از همه اپوزیسیون هم دعوت شده. خب برمیگردیم به شما آقای نافی، نظر شما رو به طور خلاص در این مورد داشته باشم.
ما فکر میکنیم که کسایی که میگه که دعوت نشده، واقعا که جای تاسف است. باید همه جانبه فکر میشد. میایم به بخش پارلمان. پارلمان ما فکر میکنیم که از این خاطر جرگه را تحریم نکردن که گویا بعضی ملاحظات دیگه داشتن و میخوای که از این موقف به صفت قوای فشار علیه دولت استفاده بکنه. مثلا وزرایی که تا هنوز معرفی نشدن باید معرفی شوه، و در این مقطع دولت از کلک اوگار گرفته میخوای که از این استفاده بکنه که اگر وزرای متبقی را معرفی نکنین ما در جرگه شرکت نمیکنیم. فکر نکنیم که یک مشکل بزرگی باشه.
آقای خروتی، یک مسئله دیگر میخوایم طرح کنیم. شماری از اعضای گروه های مخالف از جمله حزب اسلامی انجینیر حکمتیار این جرگه را تا حدی تایید کردن و شاید عضو همین جرگه هم باشن. آیا این حرکت نوی انعطاف به خاطر تامین ثبات میشه عنوان کرد؟
ما فکر نمیکنیم که حزب اسلامی آقای حکمتیار که فعلا در پوزیسیون قرار داره و پوزیسیون مسئله این جرگه اعضایش باشه. درست است که دوستایی که فعلا در جرگه را پیش میرند قبلا منصوب به حزب اسلامی آقای حکمتیار بودند که در حاکمیت شامل هستند. از بیرون حاکمیت معمولا نیست. ما یک شاهد هستیم اوجا ما رفتم، ما کسی را از حزب اسلامی ندیدیم که از بیرون از تفنگ خود مانده باشه عضویت حاصل کنه. بله، اعضای حزب اسلامی که قبلا در حاکمیت بودند و فعلا هم هستند
و اونا میگن اونا عضو حزب اسلامی هستیم. در بیانات خود در صحبت های خود گفتند، مثلا وزیر اقتصاد، اونا گفتند که ما عضو حزب اسلامی هستیم و این جرگه تایید میکنیم.
و اگر هدف شما از حزب اسلامی بینه، حالا حزب اسلامی هم بخشی از خود داره که بخش نظامیش تا هنوز هم علیه حاکمیت در مخالفت است و در جنگ است و بخش سیاسیش اون شما عملا میبینیم که یک گروهش در مالدیو در مذاکرات بود، گروه دیگه‌ش در مذاکرات قبل از بود و گروه دیگه‌ش فعلا در حاکمیت شامل است.
آقای خپلواک، شما چه نظر دارین با توجه به صحبت های آقای خروتی؟
شما شاید هم گردمه افراد حزب اسلامی که جناب ارغندیوال صاحب هستند داشتیم و او حمایت کامل از جرگه داشتن و دیگه شاخه های بسیار کوچک حزب اسلامی دیگه، مثلا صباحون صاحب گفته و جناب وقار صاحب هستند، جناب فاروقی صاحب هستند، تمامش طرفدار جرگه هستند و شاید تاثیرات داشتن و یا یک چیز گرفته از رهبری اصلی حزب اسلامی با که جناب حکمتیار صاحب هستن و یا حزب اسلامی که فعلا در جنگ هستن، شاید همین مذاکراتی که چند ماه پیشتر شروع شده بود یا آل فعلا هستن یک روند بسیار خوب هستن که آهسته آهسته یک گروه مخالفین مصالح که حزب اسلامی هستن به طرف مذاکرات به پیش میره و یک گپ بسیار خوب هستن. اکثر افراد اشخاصی که فعلا در حکومت قرار داره یا در پارلمان قرار داره یا در پروسه سیاسی قرار داره حمایت کنه، ما می خاطر کسایی که فعلا در جنگ هستن شاید یک تاثیرات بسیار زیاد داره به افراد و اشخاص و ما به این نظر هستیم که این جرگه یک مومد واقع شوه، یک رابطه واقع شوه تا پروسه مذاکرات به حزب اسلامی که شروع هستن دیگه هم به خوبی و پیش بره و به نزدیکی باید به یک توافق به حزب اسلامی برسه.
با تشکر از اشتراک کننده ها، با توجه به صحبت هایی که کردن این میزگرد به این نتیجه رسید تا حدودی همه اقشار جامعه در این جرگه دعوت شده. اگر مشکلات تکنیکی حل شوه و تصامیم جرگه بعدن عملی شوه این جرگه موفق خواهد بود. خب منتظر میمانیم که نتیجه جرگه چه خواهد بود. تشکر از اشتراک محترم دکتر اکرم اخپلواک عضو جرگه مشورتی، عبدالنافی همت عضو جرگه و انجینیر مطیع الله خروتی کارشناس امور سیاسی که در این میزگرد ما اشتراک کردند.
فیض الله قرداش این میزگرد را میزبانی میکرد. شما شنونده برنامه اختصاصی پوشش خبری جرگه مشورتی صلح از رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. چنانچه در جریان هستین، جرگه مشورتی صلح در میان تدابیر شدید امنیتی که با حداقل پرتاب چندین فایر راکت مخالفین هم به همراه بود افتتاح شد. حدود 1600 تن از نماینده های مردم و بزرگان قومی افغانستان با حضور در کابل بحث‌های گسترده‌ای را در مورد جستجوی راه‌های استقرار صلح و ایجاد یک مکانیزم برای مذاکره با مخالفان دولت آغاز کردند. پیشتر از تدابیر امنیتی و ناامنی‌های در این طرف و آن طرف شهر کابل همزمان با برگزاری این جرگه گفتیم که بیاین تازه‌ترین تحول در این مورد را بشنویم. برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی با ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان مصاحبه کرده است.
جناب ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مورد برخی رویدادهای امنیتی در اطراف محل برگزاری جرگه مشورتی صلح گزارش‌های میرسه، در این مورد اندک وضاحت بدین چی مسائل روی داده؟
نخست از همه باید بگوییم و اطمینان بدیم با هموطنان عزیز که وضعیت زیر کنترل نیروهای امنیتی است. دشمن پلان داشت تا بعضی تحرکات اخلال گرانه را روی دست بگیره. دو راکت پرتاب شده که راکت ها در چهار طرف بادامباغ در تپه های ثابت کرده. خوشبختانه نه تلفات جانی داره و نه هم تلفات مالی در قبال داره. یک تحرک تروریستی دیگری در ساحه افشار با مشاهده رسید و در خانه کدام تحرکی دیده می شد، صدای کدام انفجاری به گوش رسیده بود. نیروهای مشترک امنیتی فعلا او منظر را محاصره کردن و کاملا وضعیت زیر کنترل است.
یعنی آل اطمینان وجود دارد که جرگه بار دیگه کار خود آغاز میکنه و مسئولیت امنیتی هم وجود دارد در محل؟ بله
کاملا، اصلا چنین تحرکات جرگه را اخلال نکرده، اصلا به صحبت راکت ها دور از محل جرگه بوده و در جایی بوده که اوجه باقای انگور است، تپه ها است.
مصاحبه خود با ازمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان قطع کردیم به خاطر گرفتن یک خبر عاجل. همین لحظه حمید پژمان از محل برگزاری جرگه با ما هست. پژمان لطفا کوتاه بر ما بگو که چه خبر تازه داری؟
بله تشکر دکتر صاحب. حمید رضا دکتر فاروق وردک رئیس کمیته تکنیکی جرگه ملی مشورتی صلح پذیرفت حادثه افشار و گفت که 3 نفر مخالفین دولت در لباس چادری اونا میخواستن که به محل برگزاری جرگه نفوذ بکنن و فضای جرگه را مختل بسازن. البته نیروهای امنیتی با اونا به درگیری پرداخت و 2 نفر از اینا که حرفشون با چادری بودن، 2 نفرشون در محل حادثه کشته شدن و نیروهای امنیتی پس از یک تلاش تانست که یک نفر از اینا را زنده دستگیر بکنه.
تشکر.